و صلات و سلام و علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عزاداریاتون ان شاء الله قبول باشه و ماه ربیع الاول و مناسبت های مبارکی که داره براتون ان شاء الله مبارک باشه. من اون دفعه اگه خاطرتون باشه بحث یهود رو در قرآن براتون گفتم، از یه جای شروع کردیم تا یه جای رسیدیم، بقیهش موضوع رو سریع تموم بکنیم بعد برگردیم به خب شما بگیم به من از کجا شروع کردیم. چند سال قبل از میلاد مسیح قصه از حضرت یعقوب شروع شد، قصه بنی اسرائیل از حضرت یعقوب شروع میشه و فرزند چهارمش که اسمش چی بود؟
یهودا.
و بعد این شد سرپرست یا بهتر بگیم بنیانگذار قوم یهود، بنیانگذار قوم یهود. خب کی بود ماجرا؟ مال هزار و چند سال؟ 1700 قبل از میلاد. بعد اومدیم رسیدیم به چند؟
1300.
400 سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ آها، اینجا زمان فرعونه بود و فرعون یا همون رمسس اول یا دوم اختلاف در موردش، و اومد و شروع کرد به ظلم و ستم. و تا در همین زمان که فرعون بود، در همین زمان هم تولد حضرت موسی بود، تولد حضرت موسی علیه السلام. میشه گفتش که حضرت موسی علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم از قوم یهود هست، یعنی اولین پیامبر. تو این 400 سال دیگه اگه پیامبری هم بودن پیامبر اولوالعزمی نبوده. حدود 400 سال بعد از اینکه قوم یهود بنیانگذاری شد توسط یهودا، حضرت موسی به دنیا اومدن در زمان فرعون. و دیگه با همون شرح و تفصیلی که گفتیم ماجراش خلاصه و مفید تو سوره چی اومده؟
قصص.
بعد معجزاتش رو آورد و اونا رو دعوت کرد و اینا قبول نکردن و گرفتار شدن. قورباغه اومد، ملخ اومد به باغشون حمله کرد، قورباغه در دیوار بالا میرفت. از این چیزایی که قرآن میگه، ما فقط چیزایی که قرآن میگه رو داریم براتون میگیم. اینا اومد و اتفاقا افتاد، ولی اینا هیچ کدوم آدم نشدن. بالاخره آخرش قرار شد که حضرت موسی و بنی اسرائیل یک گروه کوچکی 3000 نفر، 4000 نفر، 5000 نفر از بنی اسرائیل که همراه حضرت موسی و فرعون اونها رو به شدت آزار میداد. مثلا میدونی مثل چی بوده؟ مثل این بود که مثلا یه حاکمی تو بحرین، مثلا حالا بحرین یه جای کوچیکه الان، یه حاکمی هستش که شیعه ها رو اونجا اذیت میکنه. حالا یه حضرت موسی اومده اونجا میگه اینا رو با من بفرست اینجا بریم دیگه، حالا اگه خودت عوض نمیشی تو رو نمیتونیم عوض بکنیم، ما از اینجا بریم. نمیذاشت دیگه، اون فرعون نمیذاشت اینا از جاشون تکون بخورن. موسی میگفت حالا اگه تو نمیخوای به خدا ایمان بیاری، بازم به اذیتات میخوای ادامه بدی. اینا دیگه همه این حرفا مال یک سال دو سال نیست دیگه، 30 سال 40 سال اینا با هم دیگه هی صحبت کردن، حرف زدن، این آدم نشد، عوض نشد. حضرت موسی گفت حالا که تو عوض نمیشی، پس بذار من همین گروه کوچک بنی اسرائیل که فرزندان نسل کیان 300 400 نسل حضرت یعقوبن و آدمای خوبی هم هستن، مثلا من اینا رو از این کشور، از این شهر خارج کنم، بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، مثلا بریم فلسطین زندگی کنیم، از مصر بریم فلسطین. ولی اون این کارام نمیکرد. اینا دیگه یواشکی خارج شدن، مثل پیامبر که از مکه به مدینه یواشکی هجرت کردن. یاران حضرت موسی با حضرت موسی هم شبانه حرکت کردن، ولی اونا فهمیدن اومدن دنبال کردن و بالاخره فرعون و فرعونیا توی رود نیل یا توی دریای احمر کجا غرق شدن ببین؟ دریای احمر که مهمتر از رود نیله، چون این ور مصر، ولی دریای احمر اون طرف به سمت جزیره سینا بود. خب بعد رسیدیم به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به 1000 سال قبل از میلاد. اینا همه قبل از میلاده. قبل از میلاد که میگی، ولی قبل از میلاد از مسیح که همین دیروز پیروز بود دیگه، میلاد حضرت مسیح سال روزش، قبل از میلاد 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح. الان ما 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، اونجا چه اتفاقی افتاد؟
حضرت داوود
و تو این ایام بود که حضرت داوود، حضرت سلیمان اینا پیامبر شدن. و کسانی که توی این مدت توی این مدت 1300 تا 1000 سال قبل از میلاد حدود 300 سال اینجا یهودیایی بودن که یهودیهایی که حضرت موسی رو اذیت می‌کردن، حضرت موسی رو آزار می‌دادن، یعنی از همون زمان آزار می‌دادن تا نسلشون که تو این فاصله نسل اونا بود و مردم آزارهای شدیدی بودن. یه تعدادشون آدمای خوبی بودن ولی متاسفانه بیشترشون با اینکه حضرت موسی بهشون کمک کرد بد شدن. همون یاران حضرت موسی رو عرض می‌کنم، همون بنی اسرائیلیا. با اینکه معجزات حضرت موسی رو دیده بودن ولی آدمای بدی شدن، گناه کردن. دلایلش هم قرآن گفته. قرآن رو نگاه کنید. سریع من اینجا رو بگم چون خیلی مهمه، شاید شما بگید چرا بد می‌کنم، همش حالت قصه نباشه. سوره نساء رو بیاریم. تو سوره نساء دلایلش اومده که چرا اینا بد شدن. صفحه 103. سریع یه دور حداقل ببینیم که اینا چه آدمایی بودن. صفحه 103 سوره نساء، صفحه 103. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 155 سوره نساء، صفحه 103 آیه 155. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونی. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم بغیر، این سه تا شد. الان شد سه تا. چرا بنی اسرائیلی ها، خوب دقت کنید، ما در مورد کیا صحبت میکنیم؟ بنی اسرائیلی ها. بنی اسرائیل یعنی کیا؟ همون کسانی که یاران کی بودن؟ حضرت موسی. فرعونیا غرق شدن، فرعونیا تموم شدن، مردن، از بین رفتن. البته بازم موندن یه عده آدمای از نسل همونا ولی بیشترشون مردن، غرق شدن، مرداشون مخصوصا، ولی زناشون که بودن، اونا هم بودن تو مصر. ولی اینایی که الان داریم در موردشون صحبت میکنیم اینا کیا هستن؟ بنی اسرائیلیایی که یاران حضرت موسی بودن. مثل چجوری بگم؟ مثل مردم کوفه. مثالا اینجوری بزنیم که معلوم شه چجوری میشه. مردم کوفه آدمای خوبی بودن در زمان حضرت علی، بیشترشون. ولی بیشترشون در زمان امام حسین بگین آدمای بدی شدن. 20 سال بعد. روشن شد مطلب چجوری شد؟ پس بنی اسرائیل هم اینجوری بودن. اول آدمای خوبی بودن، اینا رو جمعشون کرد، بیشترشون. ولی متأسف بیشترشون بد شدن. و بد شدن چرا بد شدن؟ همینجوری رو هوا، رو هوا اینا بد شدن؟ نه، اینا دلایلش اینجا اومده، صفحه 103 اومده. چرا بنی اسرائیل؟ با علت سقوط بنی اسرائیل. اگه خواستین یه وقت تیتری برای خودتون درست کنین، بعدن برین آیاتشو بنویسین، این قصه رو برای خودتون بازنویسی بکنین، اینجوری میتونین بازنویسی کنین. یک، فبما نقضهم میثاقهم. یکی از مشکلاتشون چی بود؟ پیمان شکن بودن. و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیا. یعنی ببین تو کارشون تو کجا پیش رفت. این آدم های خوب ها. نکنه یه وقت مثلا این نماز و روزه و ماه محرم و سفر و عزاداری ما رو بیمه کنه دیگه، بگیم، یعنی بیمه کنه که خیالمون راحت شه، گیج بشیم، بگیم خب پس ما دیگه هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. نکنه حرف یهودی ها رو ما یه روز بزنیم بگیم نحن ابناء الله و احباؤه. اونا هم همین رو میگفتن، میگفتن ما محبوب درگاه خداییم، هیچ که ما بهتر نیست. این کارو بکنیم سقوطمون شروع شده، یادتون باش. و قولهم قلوبنا قلف. این چهارمی، میگفتن دلهای ما قلفه. قلفه یعنی چی؟ یعنی در قلافه، یعنی نمیفهمیم، حالیمون نمیشه چی میگی. بعد خدا میگه نه، اینا به خاطر کفرشون چیزی نمیفهمیدن. این شد چهار تا. پنج، و به کفرهم و قولهم علا مریم بهتانن عظیما. که اینجا بعد اینجا یادتون باشه دیگه، اینا اومدن وارد فلسطین شدن. الان سال 1000 قبل از میلاد اینا دیگه توی فلسطین هستن و حضرت داوود، حضرت سلیمان همه اومدن تو فلسطین. چون تو شبه جزیره سینا چند سال سرگردون شدن بگین؟ که اینجا هنوز اینجایی، هنوز 1300 اون موقعی که اونا سرگرد. بعد دیگه نسل اینا مهاجرت کردن به فلسطین. تو این 300 سال اینا دیگه مهاجرت کردن فلسطین و حضرت داوود سلیمان پیامبرای اونا بودن، همون بنی اسرائیل و یهودیا توی فلسطین. دیگه الان اینجا حکومت تشکیل داده، حکومت یهودی، اولی حکومت یهودی اینجا شکل گرفته. بعد اومدیم رسیدیم به سال میلاد. سال میلاد، میلاد حضرت مسیح. الان رسیدیم مثلا 1000 سال دیگه اومدیم جلوتر. آخرین 1000 سال اتفاقای افتاده. همین بنی اسرائیل حضرت داوود رو بهش تهمت زدن، تو کتاب تورات هست تهمتی که به حضرت داوود زدن، تو به تورات هست. به حضرت سلیمان تهمت زدن، به ایشون تهمت جنسی زدن، گفتن ایشون نمیدونم میخواسته با یکی از زنای یکی از فرمانده‌هاش بره ازدواج بکنه، اونو فرستاده جنگ که اون کشته شه. بعد از این حرفا زدن نعوذ بالله. بعد به حضرت سلیمان میگفتن بت پرسته. بس سحر و ساحری تو این زمان حضرت سلیمان را افتاد که توی قصه‌اش کجا اومده این کاری که اینا کردن، رواج سحر و جادو در زمان حضرت سلیمان. اینجا این که نوشتیم پرانتز باز کردیم، در زمان حضرت سلیمان رواج سحر و جادو توسط یهود، توسط یهود. بعد قصدشون هم از این بود که برای مردم مشکل درست نادیگه، چون سحر و جادو بالاخره مشکل درست میکنه باطل. که شرح این ماجرا کجا اومده؟ سوره بقره آیه 102. آیه 102 سوره بقره همون آیهی که علامه طباطبایی فهمن 1,200,000 تفسیر داره. آیه 102. حالا ببینید چقدر اینا کاراشون پیچیده بوده که هیچ آیه قرآنی ما نداریم که اینقدر معنی داشته باشه. ولی ایشون میگه که علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو المیزان میگن که این آیه 102 سوره بقره 1,200,000 جور میشه اونو معنی کنیم. 1,200,000. بعد اینا حضرت داوودی که تهمت زدن حضرت سلیمان همینجور. بعد تحریف کتاب تورات تو این فاصله، تو این فاصله اینجا تحریف کتاب تورات، کتاب حضرت موسی رو تحریف کردن. بعد تو سال میلاد، تو سال میلاد تهمت به حضرت مریم مادر حضرت عیسی، گفتن این کجا بچه آورده، این شوهر نداشه. یعنی اذیت ها از تهمت توسط یهود، دوباره جنسی توسط یهود. بعد در بعد نسبت ناروا به حضرت عیسی، میگفتن دجال، به حضرت عیسی میگفتن دجال. ما الان میگیم یک از نشانه های ظهور مسیح دجاله، اونا به حضرت عیسی میگفتن دجال. بعد تصمیم به قتل حضرت عیسی که حضرت نتونستن ایشون رو به قتل برسونن، ولی تصمیمشون گرفته بودن. بعدن دوباره اعلام پیدا کرد تا اینجا تو این مقطع تحریف کتاب انجیل، کتاب حضرت عیسی رو تحریف کردن، یعنی کتاب مقدس. حالا معروف به انجیل، بعدا باید این کتاب مقدس چون چند تا انجیل داره. تحریف کتاب مقدس توسط همینا، توسط پولس یهودی، یهودی مسیحی نما، توسط پولس یهودی مسیحی نما. اومد خودش جا زد تو مسیحی ها، گفت من مسیحی هم، ولی یهودی بود. و خود مسیحی ها الان دانشمنداشون فهمیدن، اما عموم مردم نتونستن بفهمن هنوز که این چه ضربه به دین اونا زده. نامه هاش هم هست، یه نامه هایی هم نوشته که من اینا رو از حضرت عیسی یاد گرفتم و فرستاده یه بود. نامه هاش هم تو کتاب مقدس هست، نامه های همین پولس معلوم. خب کتاب جمع که اینا رو تحریف کردن تا رسید به زمان پیامبر، به سطح پیامبر، پیامبر عزیز ما چون پیامبر بعضی که مادرشون رو از دست دادن تحت سرپرستی کی بودن؟ پیامبر ما پدر بزرگشون حضرت عبدالمطلب و بعدن حضرت ابوطالب. برای همین از گزند این یهودی ها در امان موندن و الان به پیغمبر ما آسیب می‌زنن. چون خیلی سخت 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 دیگه الان صهیونیست‌ها نشون میدن که اینا پدراشون چه آدمایی بودن. ولی متاسفانه از وقتی که هم تو مکه هم تو مدینه بیشتر پیامبر تا آخرین روز اینا از همه بیشتر اذیت کردن. دیگه فتح خیبر معلومه دیگه. خیبر آخرین کاری بود که از کی انجام شد؟ حضرت علی علیه السلام. و نمیدونین مسیحی ها چه جشنی گرفتن، چون یهودی ها نه به مسیحی ها رحم میکردن نه به مسلمان ها. مسیحی ها چه جشنی گرفتن وقتی که علیه خیبر فتح شد؟ توسط کی؟ حضرت علی. برای خیلی دوستش دارن مسیحی ها به شدت علی ابن ابی طالب ما رو، اونا میگه علی ابن ابی طالب، به شدت دوستش دارن که تونسته انتقام اونا رو از یهودی ها بگیره. فقط به همین دلیل. و البته خب بعضی از دانشمنداش هم انصافا از تعلیم و شخصیت بالا جوردا کسیه که میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. یه مسیحیه میگه من نهج البلاغه رو 200 بار خوندم. ما چند بار خوندیم؟ فقط میتونیم بهش فکر. اون میگه من 200 بار خوندم. بعد بهش میگه چرا شیعه نشدی؟ میگه شیعه یعنی اخلاق. اصلا تو کلا تو فرقه های دنیا اسلام و هر چی بگی، هر فرقه ای هر دینی بگی، میگه من از شیعه فهمیدم که شیعه یعنی اخلاق. و منم که آدم با اخلاقی هم دیگه، قبولم داری؟ اون خبرنگار میگه بله با شما قبول رو خیلی بازی، پس من شیعه هم. اعلام نکرده رسما ولی میگه پس من شیعه هم. ولی مرد، خب دو ماه پیش فوت کرد. اما توی این 40-50 سال گذشته اسمش همه جا مطرح، به عنوان یه عالم مسیحی تو لبنان زندگی میکرد، توی خانواده‌ای که خودش و پدر مادرش بی سواد بودن ولی خیلی مشتاق مسائل دینی بودن، خب مسیحی بودن خانواده‌شون، نه مسیحی شده اما به شدت به حضرت علی علاقه مند شد. ما جرش هم تعریف میکنه که بگیم خب اینا خیلی اذیت کردن. فتح خیبر نمونه از اوج اذیت‌های یهود بود که دیگه ناچار شد پیغمبر که هرگز حمله نمی‌کرد کاری نمی‌کرد، دیگه ناچار شد شر به اینا رو کم بکنه. اونم اغنزار طرف از تعلیم صورت شد. خب بعدش هم که اینا اومدن بعد از بسر پیغمبر و بعد مدینه و اینها، اینا اومدن تو این فاصله تا الان که هزار چندی؟ 436 الان شده این 1436 قمری. این دیگه میشه قمری، این قاه خیلی قمری. الان که 1436 قمری هستیم یعنی از میلاد مسیح چقدر میذاره؟ اگه اونجوری بخوایم حساب کنیم 2014 الان شده 2015 درسته؟ الان شده 2015 الان 2015 سال داره از میلاد حضرت مسیح میذاره. توی این 1436 سال از بعثت تا الان، تا حال حاضر، اینجا حال حاضر، اینا باز یهودی ها کلی کارهای دیگه هم کردن. چیکار کردن؟ مثلا اومدن فرقه سازی، یکی از مهمترین کارهاشون فرقه سازی، فرقه هایی مثل چی درست کردن؟ وهابیت. دیگه چی درست کردن؟ وهابیت و از اینجور فرقه ها درست کردن و دامن زدن به درویشی و صوفیگری و اینا، همه کارا ساخته پرداخته اوناست. الان که 2015 هستیم 1948 اینا اسرائیل رو تأسیس کردن، تأسیس اسرائیل یا همون فلسطین اشغالی باید بگیم. 1948 چند سال پیش میشه؟ 60 از 1948 تا 2015 67 سال. الان 67 ساله که اونا اومدن و فلسطین رو اشغال کردن. بقیه دلایل سقوط بنی اسرائیل رو نگاه کنید، فقط فهرستش رو نگاه کنید، حداقل صفحه 103 بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی شد فبه ما نقض هم میثاق هم، دو کفر هم بگیم، سه چهار پنج و به کفر هم و قول هم علی مریم بهتانن عظیما، تهمتی که بعد این پنج شش و قول هم انا قتلنل، ننمیشه و قتل هم المسیح، چون نکشتنش که، اگه میگفت قتل هم المسیح یعنی انگار اونا کشتن، نه میگه و قولنا، این قولنا یعنی حرف قولهم، یعنی حرف اونا، حرفشون که میگفتن ما مسیح رو کشتیم، همین حرفش هم یعنی کشتن دیگه، یعنی اقدام به قتل، اقدام به قتل هم انگار قتله، چون انما الاعمال بالنیات. این شو ششم. بعد قرآن البته سریع از نظر میکنه، میگه و ما قتلوه و ما صلبوه، او رو به صلیب نکشیدن، ولیکن شب به لهم، ام بر اونا چی شد؟ مشتبه شد. بعد بیاین آیه 160. خب تا حالا چند تا شد؟ 6 تا شد تا حالا، درسته؟ قول هم شد ششمی دیگه. حالا هفتم، فب ظلم من الذین هادو، ظلم و ستمی که کردن، حرمنا علیهم طیبات، این هفت، و اخذهم الربا، این میشه چند تا؟ 8 تا. خب خوب دیگه 8 تا اینجا داریم الان، 8 تا از دلایل سقوط بنی اسرائیل. اینا مشکلاتی بود که اونا ایجاد کردن برای خودشون و بشریت. در حالی که دین حضرت عیسی 2,700,000,000 تقریبا پیرو داره، عیسی مسیح، دین اسلام 1,500,000,000 پیرو داره، یهودی ها که اونا بایستی پیغمبرشون اولوالعزم دیگه، بایستی زیاد باشن، اونا چقدرن؟ حدودن 15,000,000. همش کلن تو جهان آمار رسمی نشون میده که اونا حدود 15,000,000. عیسی مسیح 2,700,000، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، 1,500,000,000. یهودیا که پیغمبر اونا اولوالعزم بوده، به خاطر همین اذیت و آزارایی که کردن، به خاطر همین ظلمایی که کردن، به خاطر اینا انگار واقعا فرمایش خداوند تحقق پیدا کردن که فرمود تو سوره بقره ضربت علیهم الذلة والمسکنة و با او به غضب من الله. 15,000,000 حدودا. حالا البته این سوال ممکنه پیش بیاد که بچه های ما ممکنه بپرسن، یا بچه های فامیل ما یا در همسایه ما به گوش ما بخوره بشنویم، بپرسن که ما چرا مسلمونیم، چرا مثلا ما مسیحی نیستیم، یهودی نیستیم، زرتشتی نیستیم. در پاسخ ما چی میگیم اگه بچه های ما از ما بپرسن؟ میگیم کامل ترین دینه. چجوری به زبون ساده میتونیم اینو براشون توضیح بدیم که قشنگ متوجه بشن یعنی چی کامل ترین دین؟ آها، بله. پس میتونیم خودمون مثالای این شکلی بزنیم. خوبه، مثال خوبیه. مثال مدرسه‌ای رو بچه‌ها بهتر متوجه میشن. مثلا بگیم اینقدر سطح درک و فهم مردم پایین بود، پایین بود، پایین بود که خدا یه پیغمبر رو فرستاد به نام حضرت نوح. اولین پیغمبر اولوالعزم دیگه. و دین حضرت نوح محتواش در حد دیپلم بود. میتونیم از دیپلم به بالا مثال بزنیم، که به هیچ دینی هم بی احترامی نکرده باشیم، مخصوصا تو این زمان جدید که همه حساسن. بگیم آره مردم سطح درک و فهمشون پایین بود، یه پیغمبری اومد دینی آورد در حد دیپلم به نام حضرت نوح علیه السلام. بعد مردم گوش نکردن، گوش نکردن، چقدر بیچاره زحمت کشید، 950 سال. بعد دیگه اونا غرق شدن و بعد یه عده‌شون موندن و اینا باید بچه‌ها رو خوب تربیت کردن و با سال‌ها گذشت، صدها سال گذشت و اینها، تا اینکه سطح فکر مردم اومد بالا و بالا و بالاتر، یه پیغمبری اومد به نام حضرت ابراهیم علیه السلام و دینش در چه سطحی بود بگیم؟ فوق دیپلم اومد بالاتر، سطح دینش اومد بالاتر. بعد دوباره سالها گذشت و گذشت و این پیامبر و یه سری پیامبرهای دیگه کمک کردن و بالاخره سطح درک و فهم مردم اومد بالاتر و یه پیامبری اومد به نام حضرت موسی 1300 سال قبل از میلاد مسیح. این پیغمبر دینش در چه سطحی بود بگیم؟ لیسانس. بعد باز همینجور روی اونا کار کرد و کار کرد و کار کرد و مردم درکشون اومد بالا و بالا و بالاتر، دیگه حالا باعث یه دین بالاتری میومد براشون. حضرت مسیح اومدن با دینی در چه سطحی؟ فوق لیسانس. بعد دیگه همینجور مردم باز دوباره فکرشون اومد بالاتر و بالاتر و عقلها روش کرد و آگاهتر شدن و فهمیدنشون، حالا دیگه باید یه دینی میومد که دیگه سطحش از همه دینا بالاتر باشه، در حد دکترا و فوق دکترا. بعد میگیم که قرآن بچه ها در حد دکترا و فوق دکتراست. بعد میگیم بچه ها اصلا دکترا و فوق دکترا چیزی نیست در برابر قرآن، ولی ما مجبوریم از این مثالا بزنیم. خب آیا همجور که الان ایشون گفتن میگیم آیا کسی حاضره از مقطع دکترا بره دوباره بشینه لیسانس؟ بعد میگیم حالا اون دینای دیگه که خیلی جزئی بودن، اونا در حد ابتدایی و راهنمایی بودن، مثل دین زرتشت، مثل آیین شینتو در ژاپن، مثل آیینی که کنفوسیوس آورد، مثل مکتبی که بودا آورد، مثل مکتبی که مانی آورد. اینا دیگه خیلی کوچیکه، اینا در حد ابتدایی هن دیناشون، اینا دیگه کلا محلی هن اصلا اونا دینای پس ما دو جور دین داریم، یه دینای داریم محلی، یه دینای داریم بین المللی. دینای محلی مثل شینتو در ژاپن، مثل کنفوسیوس، مثل دینی که مانی آورد، پیامبر نقاش معروف، مثل دینی که زرتشت آورد، اینا دینای محلی هن. ولی دینهایی داریم که بین المللی هن، مثل دین حضرت نوح، مثل دین حضرت موسی، مثل دین حضرت عیسی، مثل دین پیامبر ما، که از همه بین المللی تره. بعد دیگه فرقی نمیکنه که اون پیغمبر کجای این کره زمین باشه، مخاطبینش همه هستن. پس ما دیگه حق نداریم بگیم چرا ما ایرانی هستیم ولی پیغمبرمون بگیم عرب هست. بعد باز میتونیم براشون مثال بزنیم، مثالهای زنده، اینقدر براشون مثال میزنیم که بچه ها متقاعد بشن. مثلا میگیم که مردم مسیحی بیشترشون کجا زندگی میکنن؟ از این 2,700,000,000 مسیحی بیشترشون کجاها زندگی میکنن بگیم؟ کشورهای اروپایی و آمریکایی و تو غرب زندگی میکنن بیشترشون. ولی پیغمبرشون کجاییه؟ الان گفتیم دیگه کجا بود؟ تو همون فلسطین بده اومد دیگه، اورشلیم. پیغمبرشون فلسطینیه، فلسطینی یعنی خاورمیانه‌ایه. ولی هیچ کدومشون نمیگن چرا ما اروپایی هستیم ولی پیغمبرمون بگین فلسطینیه. هیچ وقت اعتراض نمیکنن، با افتخار همشون میگن ما پیرو کی هستیم؟ دین عیسی مسیح. تازه دین اونا بچا یادتون نره در حد چی بود بگین؟ در حد چی بود؟ فوق لیسانس بود. تازه بالاترین دین نبود و نیست. با این که دینشون در حد فوق لیسانسه، ولی با این حال هیچ کدومشون نمیگن چرا پیغمبر ما خاورمیانه‌ایه، من تو انگلستان دارم زندگی میکنم، من تو فرانسه هم، من توی لس آنجلس زندگی میکنم، چرا باسی من پیغمبرم تو خاورمیانه باشه؟ برای این که اونا فهمیدن که یه پیغمبر میتونه بین المللی باشه. خب حالا پیغمبر ما درسته تو عربستان بوده ولی بین المللیه. از کجا میفهمیم؟ از کتابش میفهمیم. چجوری میفهمیم؟ مقایسه میکنیم. مثل دوتا کفش که میخوایم بخریم، دخترم پسرم، ما وقتی میخوایم کفش بخریم مقایسه میکنیم، این کفش رو با این کفش مقایسه میکنیم، هر دو خوبن ولی میبینیم این بهتر از اونه، اونو انتخاب میکنیم. خب برای اینکه مقایسه بکنیم بایستی کفش شناس باشیم، جنسش رو بشناسیم یا از یه نفر بپرسیم. حالا آدم گاهی خودش متعجب میشه، گاهی از یه نفر آدمی که وارده سوال میکنه. بعد وقتی اون فردی که وارده رفته مقایسه کرده، میبینه که این کتاب قرآن با کتاب مقدس که میبینه این یه ورژن بالاتره. به زبون بچه ها باید صحبت کنیم دیگه، چاره ای نداریم امروز. مثل سیدی بازی میمونه. سیدی های بازی 3 سال پیش پسرم یادت چجوری بود؟ الان ببین چقدر پیشرفته تر شده. ویدیوهایات سالهای قبل چجوری بود الان میبینی چجوریه، بعد تلویزیونمون یادتونه قبلا چجوری بود الان میبینی چه تلویزیون خونمون، یا کن تلویزیونو عزیزم یه سطحش اومده بالاتر، سطح تلویزیونمون اومده بالاتر، ولی تا حالا هیچ دینی نیومده که سطحش از قرآن بالاتر باشه، اگه بود ما اونو قبول میکردیم، ولی تا حالا که نیستش. اگه هست تو بگو پسرم، اطلاع داری یا دوست داری از هر کی دوست داری برو بپرس ببینیم بالاتر از این اومده که ما اونو انتخاب کنیم. بعد دیگه به سوالات دیگه‌شون ما دیگه در حقیقت جواب دادیم. اون سوالای دیگه‌شون چیه؟ که چرا باید نماز بخونیم؟ بعد چرا باید نمازمون رو به زبان عربی بخونیم؟ فارسی نمیتونیم بخونیم؟ دیگه همه روشن میشه. وقتی اینا رو بگیم اونا دیگه روشن میشه. ولی بازم اگه خواستین کمک کنیم میتونیم کمک کنیم. میتونیم بگیم که مثلا خلبانا همه به زبان انگلیسی صحبت میکنن، حتی اگه ایرانی باشن. حتی اگه تو فضای ایران باشن بازم باید با برج مراقبت به زبان انگلیسی صحبت کنن. نه دیگه، نه ما که دوتاییمون ایرانی هستیم، من ایرانیم برج مراقبتم ایرانیه، ما فارسی با هم حرف میزنیم، نه همه باعث انگلیسی صحبت کن. وقتی میگیم یه زبان، زبان بین المللیه، زبان عربی، زبان قرآن، زبان بین المللیه. حالا کسی بپذیره یا نپذیره، حالا پسرم دخترم یه سوال ازت دارم، زبان انگلیسی یه زبان بین المللی هست یا نه؟ میگه بله. میگیم خب یعنی الان همه زبان انگلیسی رو بلدن؟ میگه نه. خب دیگه پس ببین اینجوری نیستش که همه بلد باشن، دیگه هر کی خودش میدونه. منتها زبان انگلیسی ممکنه مورد نیاز همه نباشه، با اینکه بین‌المللی نباشه، ولی زبان قرآن در حد ارتباط با خدا و اینها باعث همه یکسان با هم حرف زدن میشه، هر کی هر جور دوست داره صحبت کنه. بله میتونه تو کشور خودش برای امور روزمره‌اش با زبان خودش صحبت کنه، ولی برای ارتباط با خدا همه یک دست یه جور باید صحبت بکنه. خب این که خیلی بهتر از اینه که هر کی یه جوری صحبت بکنه، بعد دین خیلی قشنگتر میشه، خیلی کاملتر میشه اگه همه با هم وحدت داشته باشن. حالا اگر یه عده قبول نکردن شاید واقعا براشون ثابت نشده، ولی برای ما حیفه که ما راحت از کنار این قضايا بگذاریم. بالاخره با یه زبونی بایستی این نسخه آخری که در حد فوق دکتر است با یه زبونی باید نازل میشده دیگه. خب به نظر تو خدا تشخیص داده که حضرت محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایشون پیغمبرش باشه، ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، خدا تشخیص داده. خیلی خب حالا ایشون توی عربستانه، خب با زبان انگلیسی صحبت کنه، بعد مردم اونجا میفهمن حرفاشو، با زبان فارسی صحبت میکرد مردم میفهمیدن، چینی صحبت میکرد خوب بود بعد میفهمیدن مردم، پس با یه زبونی باید صحبت میکرد. اون زبون، زبون چیه؟ عربیه، چون مردم اون منطقه همه عرب بودن با اون زبون. خب بقیه مردم هم برای اینکه این نسخه الهی رو یاد بگیرن با زبان عربی رو یاد بگیرن، همینطور که ما میریم زبان انگلیسی رو یاد میگیریم که بتونیم دانشهای اونا رو یاد بگیریم. والا بیکار نیستیم که بریم، تحصیل کرده های ما، کسانی که دنبال علم و دانشن، میرن زبان انگلیسی رو یاد میگیرن که بتونن به دانش های نوین دست پیدا بکنن. ما هم برای اینکه به آگاهی های مهمی در مورد مسائل دینیمون، مسائل اعتقادیمون، مسائل دنیاییمون دست پیدا بکنیم باید بریم زبانش رو یاد بگیریم، طبیعیه دیگه. حالا هر کی یاد بگیره بیشتر بهره میبره، هر کی یاد نگیره کمتر بهره میبره. پس با علاقه درس عربی تو بخون، خودم هم هر جا لازم باشه بهت کمک میکنم. پیامبرای دیگه هم همینجور بودن. حضرت موسی که دینش در حد لیسانس بود با زبان عبری صحبت میکرد با مردم. حضرت عیسی مسیح با زبان سریانی صحبت میکرده با مردم، با زبان انگلیسی صحبت نمیکرده، چون زبان مردمی که اونجا زندگی میکردن سریانی بوده، عربی هم نبود. خب حضرت محمد پیامبر ما هم با زبان عربی صحبت کردن، هر پیغمبری با زبان مردم خودشون صحبت میکردن. اللهم صل علی محمد. خب خدا رو شکر الحمدلله. چند تا مطلبم مطرح شده اونا رو من بگم سریع. این سوالایی که مطرح کردن چند تاش اینجا پیش من هست، چند تاش هم که من نخوندم اصلا براتون، ولی لابلای صحبتام تو جلسات قبل تقریبا به یه شکلی پاسخ اونا رو دادم. ولی مثلا سوال کردن که اگه ما متوجه شدیم یکی از بچه‌های فامیلمون مثلا پسر برادر، پسر خواهر، احتمال دادیم که معتاد شده، مثلا با چیکار کنیم؟ چون میگن که متوجه شدن که مثلا تو جیبش یه چیزی بوده که بسته سیگاری بوده یا چیز دیگه بوده. ما نمیتونیم بگیم که حتما معتاد شده، اول که نمیشه اینو صریح گفت، یعنی نمیشه نسبت داد، باید مطمئن باشه. بعد اگر نباید بگیم یه چیزی شبیه، باید مطمئن باشه. بعد اگر تجسس که نباید بکنیم، حالا تجسس نکردیم، نه میخواستیم کاپشن برداریم، کاپشن جابجا کنیم، نمیدونم چه کنیم، دستمون خورده فهمیدیم. خیلی البته پدر مادر نسبت به بچه‌هاش باید حساس باشه، پدر مادر باید جیب بچه‌هاشو بگرده، این مربوط به خارج از چارچوب خانواده‌مون این سوالی که طرح شده. ولی پدر مادر باید به صورت حرفه‌ای هر چند وقت یه بار دوره‌ای جیبای بچه‌ها رو بگردن و کنترل کنن، اشکالی هم نداره. حتی من گفتم باز شما اینترنت هم بلد باشین که بتونین بریم ببینین بچه‌هاتون کجاها رفتن و چیا دیدن تا جایی که امکان داره. البته اونا خب از ما خیلی جلوترن، ولی تا جایی که امکان داره ما بدونیم که چی میگذره. نمیشه ما دنبال آشپزی و کار کلاس مؤسسه قرآنی خودمون باشیم، بچه‌هام دنبال کار خودشون باشن. ما جزیره‌ای نباید زندگی کنیم بعدم بگیم همه چی امن و آرومه، هیچ مشکلی وجود نداره. نه، این کار خطرناکه. اونا تو اتاق خودشون، ما هم سرمون تو کار خودمونه. این غلط. مرتب باستی با هم در ارتباط باشیم، با هم حرف بزنیم، با هم صحبت بکنیم. از خلال این حرفا، این صحبتها، با شوخی، با خنده دیگه، هر کسی باستی ببینه بچهش چجوریه. بعضی بچه ها راحت ترن، راه میدن، شما باشون نزدیک باشین. بعضی ها راه نمیدن، تو خودشونن، باز همونن، باز یه مسئله است، باز ببینیم چرا راه نمیده. باز دغدغه داشته باشیم دیگه، بالاخره بررسی کنیم ببینیم که مشکل ماییم، مشکل خودشه. بالاخره ما اگر یه وقت برای ماشینمون یه مشکلی تو جاده پیش بیاد، زنگ میزنیم به امداد خودرو. اگر یه وقت برای خونمون مشکلی پیش بیاد، یه اتفاق حادثه‌ای پیش بیاد، زنگ میزنیم به 110، زنگ میزنیم به 125 آتش نشانی. حالا بچه ما متوجه شدیم که بد دهنه، خب به جایی باید زنگ بزنیم؟ نه، به خودمون باید زنگ بزنیم اول. من باید بگم چه اتفاقی افتاده تو این خونه که بچه من حرف ناجور زد، ای خدا این چی بود من شنیدم. حالا گاهی جلو چشم ما، گاهی نه صداشو میشنویم که مثلا به خواهرش گفته یا به برادرش گفت، یا مثلا تو مدرسه شنیدیم آسیب زده به یکی از بچه ها، پرخاشگری میکنه. اول باید به خودمون مراجعه کنیم، چون بچه ها بازتاب و انعکاس رفتارهای ما هن. آره، ما که میگیم ما پدر و مادر، برادر و خواهر بزرگتر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینایی که نزدیکیم به بچه ها. ما اگر یه بار استفاده بکنیم، اونا 10 بار استفاده میکنن از کلمه های ناجور. یعنی ما بهشون مجوز میدیم، میگیم تو میتونی. حالا دیگه ما نمیتونیم بشینیم بعدن تفسیر کنیم، من خسته بودم، من قصدم این نبود، نیتم این نبود، از دهنم پرید. اینا رو دیگه رها کنین، اینا رو باز قبلا فکرشو میکردین که بر خودتون مسلط میبودین، با همسرتون گفتگو میکردین، رفتاراتون رو با هم چک میکردین، از این کارا. حالا در هر صورت من یه سری راهکارا رو تو همین کتاب تو قسمت اعتیاد گفتم. ملاحظه بفرمایید صفحه 77 یه چند تا مطلب مهم اونجا شروع میشه که من براتون پیشنهاد کردم. صفحه 77 موضوع اعتیاد به رایانه و تلویزیونه که گفتیم پیشگیریش چی میتونه باشه؟ داشتن هدف، برنامه و نظم. کسانی که هدف دارن خب کمتر وقت میذارن برای، اگه پای اینترنت هم میرن هدفمند میرن، میرن یه استفاده بکنن. دو، پر کردن اوقات فراغت با فعالیت‌های مفید ورزشی و تفریح سالم. بستگی داره که بچه شما چقدر استفاده میکنه، چجوریه. یه مقدار وقتاشو اگه این برنامه پر کنیم دیگه اصلا حال نداره بره بشینه پای. شرکت در محافل و مجالس مذهبی، عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های فرهنگی اجتماعی، 5 تقویت توانمندی های فردی علمی و تحصیلی با ثبت نام در کلاس ها کارگاه ها و همایش‌های آموزشی. 6 تقویت روابط خانوادگی. 7 تقویت روابط فامیلی. این 7 تا پیشنهادیه که میتونه کمک بکنه که ما کمتر تو خودمون باشیم یا گرفتار فضای مجازی و اینا بشیم. بعد بحث اعتیاد به مواد مخدر مطرح شده. در صفحه مقابل گفتیم که مواد مخدر، صفحه 79 گفتیم مواد مخدر دو نوع هست، سنتی سنتی. بعد پایینش گفتیم که پیامدهای اعتیاد به سیگار و اینا رو گفتیم. بعد صفحه بعد 80 و صفحه 81 اثرات زیانبار قلیان رو گفتیم که از سیگار خیلی آسیبش بیشتره و شما با حساسیت زیاد باعثی مواجه بشین تو خونتون. هرگز اجازه ندین کوتا نیاین که این چیزا بیاد تو خونه شما. قلیون که بیاد یواش یواش سیگارم میاد، حالا ممکنه بیاد ممکنه نیاد ولی احتمالش هست که بیاد. در صفحه 82 شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاد گفتیم، هم پیشگیری هم درمان. اول گفتیم تقویت مبانی و باورهای مذهبی، بعد گفتیم تقویت روحیه خود، باور، اعتماد به نفس. بعد گفتیم که یادگیری سایر مهارت‌های زندگیه. بعد صفحه 83 رسیدیم به نکته مهمی که به درد ما خیلی میخوره، مراقبت‌های و اطرافیان. حالا مراقبت‌های والدین چیه؟ دوست داشتن بی قید و شرط فرزندان. بارها در موردش صحبت کردیم، یعنی همون موقعی که سرتون داد میکشه شما داد نکشین، چون بچه هست یا قندش افتاده یا شخصیتش زیر سوال رفته. بچه ها دوست ندارن، مخصوصا بچه هایی که یه مقدار 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال دارن، اینا دوست دارن که همیشه مورد توجه باشن، همیشه بچه های سطح، یعنی اونا رو ما بالا ببینیم نه پایین، با چشم پایین بهشون نگاه نکنیم. حالا اگر یه وقت به توانمندی اونا شما یه جوری فهموندین که شک دارین، حالش خراب میشه، دیوونه میشه بچه. بعضی هاشون اینجوری هم، یعنی شما یه جوری برخورد میکنی که انگار داریم بهش میگین که ما به توانمندی تو شک داریم، به این که تو آدم توانمندی هستی به این شک. اگر با الفاظتون، با نگاهتون، با تیکه انداختن و با اینا جوری کنی، این میزنه به سیم آخر و ممکنه کار خطرناکی انجام بده تا خودشو ثابت کنه، تا ثابت کنه که خیلی اتفاق میفهمه، خیلی بزرگ شده. پس این دوست داشتن بی قید و شرط فرزندان چه خیالتون نره، یعنی 10 بارم خطا بکنم باز خونه همترین جای دنیاست. نفرین کردن و طرد کردن و اینا هیچ کدوم به صلاح نیست. 2 اجتناب از رفتارهای تبعیض آمیز، این خودش میتونه آسیبزا باشه. 3 عدم مقایسه فرزندان با دیگران، صفحه بعد 84 مراقبت از دوستی ها و معاشرت فرزندان. تا اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. دوست رو دوست خیلی اثر میذاره. دوستاش کیان بپرسیم، صحبت بکنیم. بعد اگه فهمیدیم که دوستش مشکل داره، یهو برنداریم برخورد بکنیم، این چه وضعیه، ناامیدم کردی، خستم کردی، دیگه رو من حساب باز نکن، اونم آدم تو رفت، اینجوری شروع خلوقش نکنیم. اونم جلو بچه‌ها، بارها گفتم که مخصوصا بچه‌های بزرگتر رو مراقب باشین، جلو بچه‌های کوچیک‌تر ضایع نکنین، خیلی مراقب باشی. دو بار ما توی مادرها، دو بار معمولا، دو بار تو زندگی روزمره، روزمره که میگم نه هر روز، هفته یه بار دو بار یا ماهی یکی دو بار، معمولا مادرها دو بار برای پسرهای نوجوانشون از کلمه خرس گنده استفاده میکنن. یکی موقعیه که پسر میاد پاشو میذاره رو پای مادرش، میذاره سرشو میذاره رو پای مادرش، بلنشو بلنشو خرس گنده خجالت بکشه، یکی اونجاست از این کلمه مادر است، این غلطه. این یه بارم موقعیه که پسر بزرگتر ما دست بلند میکنه رو بچه کوچیکتر، اونجا معمولا مادرها میگن تو خرس گنده خجالت نمیشی دست بلند کنی بچه، هر دوش غلطه. چه اون موقعی که پسر نوجوانتون 14 سالشه 17 سالشه 18 سالشه میاد سرشو میذاره رو پاتون، اونجا نباید از این کلمه استفاده کنی، دست بکشین رو سرش، خیلی محدود، که البته بچه های دیگه مثلا نگن تبعیزه، نگن مامان پسر دوسته، اونجوری نشه، معمولی. یکی هم موقعی که بچه تون احیانا به بچه کوچیک‌تر آسیبی میزنه، حالا آسیبش چاقو که نمیزنه که بهش، حالا میزنه تو سرمو، بعدم با هم میگن هروکر میکنن میخندن. شما حق ندارین سری براشفته بشین جلو بچه های کوچیکونو سرزنشش بکنین. البته بعدن میتونین بهش بگین که من احترام تو رو نگه میدارم جلو بچه ها، تو هم احترام خودتو نگه دار. اینو بعدن میتونین بهش بگین، ولی اونجا نگین، جلو بچه های کوچیک نگین. اتفاقا درست برعکس، به کوچیکه بگین تو نمیفهمی اون برادر بزرگترته، تو متوجه نمیشی که اون خواهر بزرگترته. در هر شرایطی بچه بزرگتر شما بچه بزرگتر شماست، یادتون باشه این همیشه. آره، چه ازدواج کرده چه ازدواج نکرده، حتی ازدواج کرده وقتی میاد خونه بچه ها مراقب خواهرتون باشین، کارا ندین به اونا، نذارید که به برادرتون نمیدونم چی. تو چرا جوابشو دادی؟ حالا یا جلوی اون میگین یا پشت سر میگین، فرق میکنه دیگه. نبینم که صدا بلند میکنی رو برادر بزرگترت، این دفعه آخر باشه. خیلی با قاطعیت جلوی این قضیه رو بگیرین، نذارین تو خونه. اگه جای دیگه هم دیدین که یکی اشتباه میکنه، از باب امر معروف که شما ماشاءالله واردین، تذکر بفرمایید به دیگران، بگین من دیدم با پسرت خوب صحبت نکردی، اون پسر بزرگته، اون دختر بزرگته، شما جالب نیست اونجوری باهاش صحبت میکنی. 84 صفحه 84 مراقبت از دوستی ها و معاشرت فرزندان. اگر دیدین بچه‌تون با دوستی داره صحبت میکنه، از دوستی که آدم مناسبی نیست، دختر یا پسر، مثلا دخترتون با همکلاسیش که همکلاسیش مثلا خوب نیست، اونجور که شما میخواین نیست، یا پسرتون با یه پسر دوسته که چیز نیست، داد و بیداد راه نندازین، آروم یه خورده تحملتون برین بالا. اگه بچه‌ها هستن که جلو بچه‌ها نگین، چون اون زایه میشه. اگه بچه‌ها نیستن، اون وقت بهش با آرامش یا همون روز یا یه روز دیگه با آرامش بگین که من مامان چرا ناراحتی؟ خب وقتی که با این جور بچه‌ها میری میگردی آدم ناراحت میشه. گاهی اوقات ناراحتیتون رو با سکوت نشون بدین. سکوت ارزشش خیلی بیشتره از گفتن. آره. بذارین خودش متوجه شه. با سکوتتون نشون بدین. شماره 5 پیشگیری از حضور کودکان و نوجوانان در مهمانی های نامناسب. خب شما خب الحمدلله ندارین این چیزا رو. صفحه 85 اجتناب از مشاجره در محیط خانواده. خب بالاخره ما خانواده های مقدار حساسیم دیگه، من هم همینجور، شما هم همینجور، ناراحت نشین، نگین ای بابا پریشب مثلا عروسی بود ما نرفتیم. خب ما، من و شما و خانواده های ما نمیتونیم هر عروسی بریم. اول به خاطر خودمون، اول به خاطر خودمون، اول به خاطر خودمون، اول خودمون، و اول نمیگم بچه‌ها، اول به خاطر خودمون، اول به خاطر خودمون، اول به خاطر خودمون، بعد به خاطر بچه‌ها. ما هم شخصیتی داریم، نه دیگه. واسه شما چرا نمیدین؟ آره به خاطر بچه‌ها نم، یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو شایسته و مجالس میدونیم؟ یعنی اینقدر سطح من و شما و اینا پایینه، ما پدر مادر سطحمون اینقدر پایینه؟ بگیم اون در شأن ما نیست، نگین در شأن بچه‌هامون نیست، اینو نگین تو رو خدا، بگین در شأن ما نیست، خانواده ما نیست، ما همه یک پارچه ایم. ولی بعدش هم ناراحتی نشون ندین به هم اونایی که اون مجلس رو داشتن، بعدن دیدینشون تلفن زدین بگین مبارک باشه، خیلی خوشا، تو رو خدا ببخشین، بچه‌ها امتحان داشتن، یه بهانه چیزی جور می‌کنین دیگه، چون ما میخوایم دیگران هم استاق کنیم دیگه، رابطه همون باید خوب باشه با دیگران، نمیتونیم بگیم حالا ما مجلسشون رو نرفتیم، ولی دیگه اون که از آدمیت که نیفتاده، بازم احتمال داره که برگرده. هیچ راهی هم برای برگردن اون ندارین جز بگین اخلاق خوب، اخلاق اخلاق اخلاق، اول اخلاق. دیدین که جور جور داغ مسیح میگفت اخلاقشیه یعنی اخلاق، بغض کردن و بغض کردن و چهره در هم کشیدن، اینا مال مراحل اولیه نیست، اشتباه نکنیم تو هم معروف. اون طرف باید ما رو پذیرفته باشه که از اخم ما بفهمه چه اشتباه بزرگی کرده. یه بار دیگه، اون طرف باید ما رو پذیرفته باشه، ما به دلش نشسته باشیم که از اخم ما بفهمه چه اشتباه بزرگی کرده. روشن مطلب؟ همینجوری نمیشه که نه، به ما گفتن با کسی که کار زش انجام میده چهره در هم بکشید. همجا هر جایی تو هم معروف گفتیم 4 تا ت بود، این آخر کاریه چی بود؟ ت اولش تفکیک بود و تشخیص بود و تکریم بود و تذکر دلسوزانه و همراه با تشکر. تشخیصش این چی؟ بدونیم چه کسی چه مطلبی رو کی کجا چگونه به کی میخواد بگه. حالا اون طرف اصلا شما رو قبول نداره، شما اخ میکنی باش، میگه بهتر، یا میره اصلا بد ما رو میگه، میگه اینا چه آدم های اخموی هست مذهبی ها. اونی که به ما امام صادق علیه السلام فرمونده که با اهل گناه با چهره های درهم روبرو بشین، جا داره، هر سخن جایی رو بگین اون جا داره. یعنی جامعه، جامعه الحمدلله خوبیه، خوبی ها گسترش پیدا کرده، بدی ها خیلی کوچولوه. بعد شما خیلی آدم خوبی هستین، شما خیلی خوب به دل اطرافیانتون نشستین، همه واقعا دوستتون دارن، حالا از یه ذره اخم شما ناراحت میشن مثل بچه‌تون. اونجوریه؟ اگه اونجوریه بفهمین اخم کنین. ولی نه اینکه حالا مجلس رو نرفتیم 6 ماه اصلا به طرف نه زنگ میزنیم، اون زنگ میزنه سرسنگین جواب میدیم، اونم نمیفهمه برای چی ما سرسنگیم. اگه بفهمه خوبه، اگه علتشو بفهمه که خوبه، همون کارو بکنین. اگه رابطتون با اون طرف اونجوریه، بذارین همون کارو بکنین. پیشنهادم اینه که اون کارو بکنین. طرف دیگه ما چه غلطی کردیم، خالمون عمه‌مون چقدر ناراحت شد، عمو دایی ببین الان چقدر سر چقدر بد شد، ما چه اشتباهی کردیم، بعد بیان خونه شما عذرخواهی کنن، بگن دیگه قول میدیم از این اشتباه نکنیم، دیگه تکرار نمیشه. ولی اگر در اون حد نیست، تو رو خدا نکنیم، از اون شیوا استفاده نکنیم. 85 لیلی بلالاشون بذارین. ببخشید آقای توانی، الان شیواستون یعنی چیکار کنیم؟ خودمون رو بکشیم، لوس کنیم براشون؟ بله. بله، لیلی بلالاشون بذارین. اون هنوز احتمال این اول کار عروسیه، فعلا جوونن اینا. امید به بازگشت خیلیه، خیلی زیاده. شما میخوای عوضش کنی. عوض کردن یه آدم کار سختیه. راهی نداری جز انکل علی خلق عظیم. از اخلاق پیغمبری بهره بگیری. راهی جز این نداری. اجتناب از مشاجره در محیط خانواده، اجتناب که برای امتحان بچه هم خیلی مهمه، مخصوصا این روزا که بچه ها امتحان دارن، حتما با آرامش، آره، سر صدا دعوا اینا نباشه. اجتناب والدین از مصرف مواد اعتیازا، توجه به اوقات فراغت فرزندان، تشکیل جلسات معنوی فامیلی، این خیلی مهمه، خیلی اثر داره. اگه هر هفته نمیتونین، هر دو هفته نمیتونین، هر ماه یک بار یه جلسه قرآنی تو خونتون بندازین، خیلی کمه. هم برای خودتون، اول برای خودتون، دوباره نگین به خاطر بچه‌ها، اول برای بالا رفتن درک و فهم و معرفت خودتون. ولو اینکه حالا یه تعدادی از فامیلاتون بیان، حالا همه هم نیان، ولی یواش یواش میان دیگه، یواش روش میکنه. 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 ماه بعد، 6 ماه بعد، آره، تشکیل جلسات معنوی فامیلی، انتخاب محل سکونت و محل زندگی مناسب، انتخاب مدرسه و دانشگاه مناسب برای فرزندان، کمک به فرزندان در انتخاب همسر و شغل مناسب، عدم تحقیر و سرزنش، 14 مراقبت‌های ویژه والدین و اطرافیان پس از هم زدایی و بازپروری، استحکام پیوندهای خویشاوندی. خب خدا رو شکر، الحمدلله. چند تا جمله بگم، تکرار بفرمایید دیگه، ماه ربیع الاول هم هست و چند تا شکرانه به جا بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر بگین که هر روز صبح با زنگ ساعت بیدار می شوم. این یعنی چی؟ چرا داری خدا را شکر کنی؟ یعنی هنوز ما زنده هستیم. خدا را شکر که مالیات می پردازم. این یعنی چی؟ یعنی یه شغلی داریم، درآمدی داریم بالاخره. خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم. این یعنی چی اون وقت؟ آها، یعنی سالمم، هنوزم میتونم سخت کار بکنم. خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم. این یعنی چی اون وقت؟ آها، یعنی خونه دارم، اگه خونه نشه پنجره کجا رو میخواستم تمیز کنم؟ بقیه حالا یه خونه ای دارم دیگه، حالا هر خونه. خدا را شکر که در جای دور جای پارک پیدا کردم. این یعنی چی؟ آها، یعنی میتونم راه برم، ماشین دارم میتونم سوار شم، بعد میتونم راه برم. اگه نداشتم بایستی از این معلولین برام هم میزدن. تابلو دیدین جای پارک ممنون که بتونه صاف بره اونجا. ولی خب الحمدلله ما پا داریم دیگه، از این بعد ناراحت نیستیم که چرا اه 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 یه جای پارک هم اینجا پیدا نمیشه. خب نش، حالا 100 متر با 200 بهتر، خدا راه میرم. خدا رو شکر که سر و صدای همسایه ها رو میشنوم. خوبه اینا، چه نعمت خوبی همسایه ها سر صدا میکنن. این چیه؟ چی رو میرسونه؟ این خوبیش اینه که من کر نیستم الحمدلله. آره، یعنی دیگه از این بعد همسایه ها سر صداشون ما رو آزار نمیده. از این بعد یه جور دیگه به این موضوع نگاه میکنیم. خدا رو شکر که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرف ها شاکی است. این چه شکری داره اون وقت؟ یعنی دختر داریم دیگه، بعد دخترمون ول نیست تو خیابون، کنار خودمون تو خونه است. قر میزنه ولی الحمدلله تو خونه است، ول نیست بچه‌ام. خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم. این چه شکری داره؟ یعنی بیشتر وقتا چیم؟ سالمم. اللهم نور به کتاب که بصری و اشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قونی بهی علا ذالک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوة الا بك و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.